سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. از بحث گذشته این نتیجه به دست آمد که برای تکامل اختیاری انسان احتیاج هست به شناخت خیر و شر و برنامه صحیح از ناصحیح، و با توجه به اینکه اعمال انسان در این دنیا مقدمه است برای سرنوشت نهایی، این شناخت باید شامل رابطه بین افعال ما با نتایج اخرویش هم بشه. در واقع بیان گذشته متضمن دو تا برهان بود برای لزوم وحی و نبوت. یکی از راه این که تجربه نشان داده که هیچگاه انسان نتوانسته با عقل خودش تمام برنامه های زندگی را ترسیم کنه به طوری که جای شک و شبهه‌ای و ابهامی درش باقی نمونه، و این نشانه نارسایی عقل انسان هست. بنابراین خدای حکیمی که انسان را برای تکامل اختیاری آفریده میبایست راه دیگری که تضمین شده باشه و جای شبهه و خللی درش نباشه فرا راه بشر قرار بده. برهان دوم این بود که چون زندگی دنیا سازنده سرنوشت نهایی هست، برای اینکه انسان سرنوشت خودش را آگاهانه و آزادانه رقم بزنه، میبایست رابطه بین این افعال و نتایج اخرویش را بدانه، و چون چنین رابطه ای از راه تجربه قابل شناخت نیست، نمیتونه آدم بره در آخرت و نتایج زندگیش را ببینه و دوباره برگرده تا با شناخت و آگاهی اقدام بکنه. چون چنین چیزی میسر نیست، پس میبایست راهی از طرف کسی تعیین بشه که او احاطه بر دنیا و آخرت داره. براهین دیگری هم برای لزوم نبوت و وحی اقامه شده که به اونها دیگر نمیپردازیم، به همین دو برهان اکتفا میکنیم. با توجه به این براهین روشن میشه که مسئله وحی و نبوت ضرورت موسمی و فصلی نیست. یعنی چنین نیست که در یک زمانی بشر احتیاج به وحی و نبوت داشته باشه و در زمان بعد بی نیاز بشه. بعضی چنین تصور کردند که انسان‌های گذشته در اثر نارسایی عقل و کمبود مواد علمی و تجربی احتیاج داشته به این که یک شناخت الهی در اختیارش قرار بگیره، و کمبود شناخت‌های انسانی به وسیله شناخت الهی، یعنی معرفتی که از ناحیه وحی و نبوت حاصل میشه، جبران بشه. نتیجه چنین برداشتی این است که موقعی که انسان عقلش کامل شد و علوم بشری پیشرفت کرد، دیگه احتیاجی به وحی نخواهد بود و به عنوان مثال بشریت در طول تاریخ مراحلی را گذرانده، همون گونه که یک فرد در طول زندگیش مراحلی را می‌گذرونه. ابتدا جامعه بشر به صورت کودکی بوده، کودک در اثر ناتوانی و نارسایی احتیاج به کمک دیگران داره، کودک نوپا احتیاج داره به این که مادر یا لله مثلا دستشو بگیره تو پا به پا ببردش، ولی وقتی بالغ شد دیگه احتیاج نداره به این که کسی دستشو بگیره، بلکه اگه مادر بخواد دستشم رو بگیره دستشو میکشه بیرون، میگه خودم میخوام برم. تصور کردم که جامعه بشری هم در آغاز یک طفل نوپایی بوده که یک مادری، یک للهی میبایست از خارج دستشو بگیره و قدم به قدم راه رفتن را بهش بیاموزه. ولی وقتی توانمند شد، نیرومند شد از نظر فکری و عقلی، دیگه احتیاج نداره به لله وحی، دستش از دست اون میکشه بیرون، میگه با فکر خودم میخوام کار بکنم. و طبیعی است که باید وحی هم بشر را به حال خودش رها کند و بگذاره تا با عقل خودش انسان پیشرفت کنه. و مسئله خاتمیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به همین صورت توجیه کردند که تا قرن ششم میلادی بشر هنوز به حد بلوغ فکری و عقلی نرسیده بود، از این جهت احتیاج داشت به این که وحی بیاد دستش را بگیره و پا به پا ببره. ولی در قرن‌های بعد، بعد از طلوع اسلام، مخصوصاً با زمینه شدن دستاوردهای تمدن‌های سابق مثل تمدن روم و ایران و مذاهب دیگه مثل مذهب یهودی و نصرانی، مجموعه اینها عواملی بود که عقل بشر را به بلوغ رسانید و بشر بعد از قرن ششم میلادی دیگه بشر بالغی است، دیگه احتیاج نداره به این که کسی دستشو بگیره بره. بله، در گذشته اینها میبایست باشند تا کمک کمک عقل بشر به کمک اینها رشد بکنه، ولی به حد رشد و بلوغ که رسید دیگه دستشو از دست این دایه ها میکشه و احتیاج نداره که باز هم اتکای به وحی داشته باشه. و به همین جهت هست که دیگه خدا پیغمبری نمیفرسته، چون دیگه احتیاجی نیست، بشر دیگه خودش بالغ شده، خدا هم بهش میگه که به پای خودت راه برو، تو دیگه احتیاج نداری به اینکه کسی دستتو بگیره. این توهمی است که بعضی کردند و به این صورت هم مسئله خاتمیت را توجیه کردن، ولی حقیقت امر غیر از این. با توجه به بیانی که کردیم که عقل بشر هیچگاه نمیتونه رابطه بین افعال دنیا و نتایج اخرویش را درک کنه، این چیزیست که میبایست یا با تجربه حاصل بشه و یا با یک علم محیط به دنیا و آخرت. اما تجربهش که میسر نیست، چون اگر انسانی رفت به عالم آخرت دیگه بر نمیگرده. اگر کسانی هم در این دنیا زنده شده باشند، اینها فقط به عالم برزخ راه پیدا کرده بودند. عالم قیامت کسی که وارد شد دیگه بازگشت نداره به هیچ وجه. پس تجربهش که امکان نداره، تنها یک راه میمونه و اون اینه که کسی که احاطه بر دنیا و آخرت داره، یعنی خدای متعال، او این رابطه را برای بشر تبیین کنه. پس راه منحصر است به وحی و همیشه بشر به چنین راهی نیازمنده. هر قدر هم عقلش ترقی کنه و بالغ بشه، باز هم از وحی و نبوت بی نیاز نخواهد. علاوه بر این که در مقدمات اون بیان چیزهایی گنجانیده شده که با بیان یک نفر موحد و معتقد به ادیان آسمانی سازگار نیست. ما چگونه میتونیم تمدن روم و ایران را در کنار قرآن، یکی از عوامل بلوغ فکر و عقل انسان، قلمداد کنیم؟ همه ما کمابیش از دستاوردهای این تمدن‌های دولت‌های سابق و ملت‌های گذشته آگاه هستیم. این تمدن‌ها، اونهایی که واقعا تمدن بوده و توحش نبوده، جز یک آب و رنگی به زندگی دنیا نمی داده. پیشرفتی در صنعت بوده، در علوم تجربی بوده و چیزهای از این قبیل، و توأم بوده با هزارها مصیبت که برای بشریت به ارمغان آورده این تمدن‌ها. اون وقت چگونه میشه اینها رو بگیم در کنار وحی، اون هم مثل قرآن، از عوامل بلوغ فکری بشر هست؟ اینها دیگه مناقشات جزئی است. اصل مطلب همانه که عرض کردم، که علت احتیاج بشر به وحی این نیست که در یک دورانی عقلش نارسایی داشته، بلکه به خاطر این است که ماهیت عقل طوری است که نمیتونه رابطه زندگی دنیا و آخرت را کشف کنه به گونه ای که بتواند برنامه دقیقی برای زندگی ترسیم کنه که تمام خطوطش مشخص باشه و نتایج اخرویش معین باشه. عقل چنین توانی رو نداره و این چیز عجیبی نیست. در همه چیزهایی که نوعی احتیاج به تجربه هست، خود عقل به تنهایی چنین کارهایی رو نمیتونه انجام بده. در همه علوم مادی حتی، دستاوردهای علمی تنها از راه عقل پیدا نشده. کما این که ادراکات حسی ما هم هر کدام یک قلمرو محدودی دارید. چشم ما هرقدر تیزبین باشه و هرقدر مسلح به وسائل علمی و پیشرفته باشه، باز صدا را نمیشنوه. کار چشم شنیدن صدا نیست. حالا چه چشمی کمسو باشه چه پرسو، هر قدر هم پرسو باشه نور بیشتر را میبینه، نورهای ضعیفتر را درک میکنه، ولی صدا را چشم درک نمیکنه. کار چشمیست. گوش هر قدر شنوایی قوی داشته باشه نور را نمیبینه یا بو را نمیشنوه، این کار گوش نیست. کار عقل تحلیل مفاهیم کلی است. نه کار چشم از عقل ساخته است، نه کار عقل از چشم ساخته است. درسته که عقل از دستاوردهای حواس و تجربی استفاده میکنه و مفاهیم کلی ازش میگیره و روابط کلی را تبیین میکنه، ولی بدون اون ابزارها و مقدماتی که میبایست، مواد علم و شناخت را به عقل بده، در مسائل علمی و تجربی عقل خودش به تنهایی نمیتونه این مسائل حل کنه. در مسائل ماورای طبیعی هم همینجوره، عقل یک سلسله مفاهیم کلی درباره اونها میتونه درک بکنه، اما موارد خاص و جزئی را عقل نمیتونه تشخیص بده، کار عقل نیست. عیناً درک رابطه سببیت بین افعال دنیا و آخرت مثل درک رابطه سببیت بین دو پدیده مادی است. همونطور که عقل نمیتونه به تنهایی رابطه سببیت بین دو پدیده مادی را درک کنه، نمیتونه بین پدیده دنیوی و اخروی هم رابطش را درک کنه. اگر مقدمات تجربیش فراهم شد، عقل میتونه این مفاهیم کلی درباره اونها داشته باشه، ولی اگر اون مقدمات تجربی فراهم نشد، خود عقل نمیتونه به تنهایی بفهمه که چه جور کاری موجب چه نتیجه‌ای خواهد شد. آیا دو رکعت نماز صبح خوندن موجب بهشت میشه یا سه رکعت خوندن؟ آیا اگر نماز صبح را کسی سه رکعت بخونه، این میره بهشت یا میره جهنم؟ عقل راهی برای کشف این رابطه نداره. و همینطور دقایق احکام که از طرف خدای متعال به وسیله پیغمبران بیان شده، اینها را عقل نمیتونه درک کنه. عقل میفهمد که خضوع در مقابل خدا، شکر ولی نعمت کار خوبی است، اما کیفیتش چگونه هست، با چه خصوصیاتی و ویژگی هایی باید باشه، کار عقل نیست. عقل می فهمد که مجرم را باید کیفری داد، اما دقیقاً این کیفر باید به چه صورتی و به چه اندازه‌ای باشه، عقل به تنهایی نمیتونه درک کنه. و بسیاری چیزهای دیگری که در شرع بیان شده این است که قرآن می فرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، پیغمبر به شما چیزهایی را می آموزه که خودتون نمی دانستید، راه دانستنش را نداشتید. پس رسالت اصلی وحی و نبوت این است که اون چرا که بشر خود به خود و به کمک نیروهای تکوینیش نمی تونه درک کنه و در این حال دانستن اونها هم لازم است، اونها را در اختیار بشر قرار بده. البته بعد از اینکه پیغمبر از طرف خدا مبعوث شد، کار خودش منحصر به همین قسمت نمی کنه، تفضلا خیلی چیزهای دیگه هم به بشر می آموزه. پیغمبر که آمد، حتی در فهمیدن مطالب عقلی هم به بشر کمک میکنه، حتی گاهی استدلال عقلی را به بشر تلقین میکنه. ما اگر نبود بیان قرآنی درباره توحید، لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا، میتوانستیم به کمک عقل این مطلب را درک کنیم، ولی قرآن تفضلاً همین استدلال عقلی را هم به ما تلقین میکنه، یاد میده که اینجور فکر کنید. بسیاری از موارد هست که عقل به تنهایی یا به کمک تجربه هایی که در این عالم انجام میگیره میتونه حقایقی را درک کنه، ولی قرآن اونها را یادآور میشه، تذکر میده. در اون موارد تعلیم نیست، یاداوری چیزهایی است که بشر خودش میدانسته. لیذکروهم منسی نعمته، در اون خطبه ای که امیرالمومنین سلام الله علیه حکمت نبوت را بیان میفرماید، فلسفه وحی را تبیین میکند، میفرماید خدا پیغمبران را پشت سر هم فرستاد در اوقات مختلف متناوباً، پیامبرانی را مبعوث فرمود تا اینکه فطرت مردم را بیدار کنند، عقل‌های خفته‌شون را برانگیزانند، نعمت‌های فراموش شده را به یادشون بیاندازند، لیطیروا لهم دفائن العقول یذکروهم منفی نعمته یستعدوهم میثاق فطرته. میثاقی که خدا در فطرت انسان قرار داده که در جای خودش توضیحاتی داده شد درباره اون، این را از مردم مطالبه کنند که شما با خدا پیمانی دارید که راه بندگی او بپویید، این پیمان را عمل کنید، از اونا بخواند که ادا کنند این پیمانشون را. نعمتهای خدا را که میشناسند فراموش کردن، غفلت دارن ازش، اونها را به یادشون بیارن. مطالبی که با عقل خودشون میتونن درک بکنن، اما این عقل ها در اثر پیروی از هوای نفسانی و در اثر تعلق به مادیات، اینها به خواب رفته، کارایی خودش از دست داده. این عقل ها را برانگیزانند، هوشیار کنند، به کارایی برسونند، اینها هم وظایف انبیاست. اما وظیفه اصلیشون یحتجو علیهم به تبلیغ، اون چیزهایی را که خدا پیام داده به مردم برسانن، که اگر پیام خدا نبود خود اونها نمی فهمیدن و حجت برشون تمام نمی شد، اونها را به مردم برسونن تا حجت بر مردم تمام شد. پس وظیفه اصلی پیغمبران این است که به بشر چیزهایی بیاموزند که خودش با فکر خودش، با تجربه خودش نمیتونه بفهمه. اما پیغمبر که مبعوث شد، گاهی بسیاری از مطالب دیگر را هم تفضلاً به بشر میاموزه، کمک میکنه به این که مطالب عقلی هم بهتر درک کنه، گاهی حتی مسائل طبیعی و علمی را هم بیان میکنه. اینها فضلی است، تفضلاتی است از طرف خدا، علاوه بر اونچه حکمت الهی ایجاب میکنه و لازم هست و ضروری است که بیان میشه. با این توضیح معلوم شد که مسئله وحی و نبوت یک مسئله مربوط به یک دوره خاص از حیات انسان نبوده و یک نیاز ضروری و دائمی است که هر انسانی در هر دورانی از تاریخ زندگی بکنه، در هر منطقه‌ای زندگی بکنه، با هر شرایط اجتماعی که باشه نیازمند به وحی خواهد بود، تا مادامی که در این عالم دنیا و در این عالم اختیار و انتخاب و امتحان هست. وقتی از این عالم رفت دیگه احتیاجی به وحی نداره، چون اونجا دیگه پرونده ها بسته میشه و میوه های درخت هایی که کاشتن به بار میاد. نکته دیگری که در اینجا بد نیست تذکر بدم، یادآوری مطلبی است که قبلا هم گفته شده بود، بانم بود که معارف قرآنی یک محور واحد داره و همه اونها در رابطه با اون محور شکل میگیره و اون الله تبارک و تعالی است. در بحث اول که بحث خداشناسی بود، روشن بود که تمام مباحث محورش خداست، شناخت ذات، شناخت صفات و شناخت افعال الهی. در بحث دوم که بحث جهان شناسی است، در اونجا هم مسئله این محور محفوظه، یعنی شناخت جهان در قرآن به صورت آفرینش الهی مطرح میشه، یعنی خدا چی آفریده و چگونه آفریده. و در این بحثی که فعلا وارد هستیم، بحث انسان شناسی، وقتی دقت بکنید در مباحث میبینید باز هم اینجا محور الله هست. خدا انسان را در این دنیا آفریده و به سوی آخرت روانه کرده، در این جهان خدا به او اختیار داده، نیروی انتخاب داده، در این جهان خدا او را هدایت میکند، و این هدایت را به دو صورت انجام میده، یکی هدایت تکوینی و یکی هدایت تشریعی، که هدایت تشریعی همون نبوت و وحیی است که به انبیا سلام الله علیهم اجمعین القا میشده و تفاصیل اونها به وسیله جانشینان انبیا، جانشینان معصوم مثل ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین، برای اونها تفاصیلش را ذکر میکردن که اونها هم از نوعی علم الهی و الهام سرچشمه میگرفت. استفاده دیگری که از این بیان گذشته میشه اینه، گفتیم که خدا برای اینکه انسان را در مسیر تکامل معنوی و اختیاری قرار بده، حکمتش اقتضا میکرده که انسان را هدایت کنه و این هدایت گاهی با نیروهای تکوینی و خدادادی است که در هر فردی هست و گاهی به وسیله پیغمبران. اما میدونیم که نه نیروهای باطنی و وسائل شناخت در افراد یکسانه و نه محتوای وحی به همه مردم یکسان میرسه و یکسان میشناسه، یعنی هم درک عقلانی مردم متفاوته. کسانی درک‌های قوی‌تر دارن، ذهن وقاحت‌تر دارن، با اشاره این مطلبی را می‌فهمند. کسانی هستی که مطلب ساده‌ای را چندین مرتبه باید تکرار کرد و توضیح داد تا درک کنند. طبعاً اون کسانی که از قدرت تفکر و تعقل بیشتری برخوردارند و استعداد فطری و خدادادی بیشتری برای درک حقایق دارند، این شرط اختیار و انتخاب در اونها بیشتر تحقق پیدا میکنه و زمینه وسیعتری برای انتخاب برای اونها فراهم میشه، چیزهای بیشتری را میشناسند و بهتر میشناسند. این است که زمینه انتخاب آزاد هم بیشتر برای اونها فراهم میشه. و همچنین وحی انبیا، قرآن کریم به وسیله خدای متعال بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و این امانت الهی در دسترس همه انسان ها قرار گرفت. ما مسلمان هایی که به این قرآن با دیده احترام بیشتری می نگریم و معتقد هستیم که کلام خداست و بهترین راهنمای سعادت ماست، آشناییمون با این کتاب یکسان نیست. کسانی هستند که با تلاش‌های بیشتر شناخت بهتری نسبت به قرآن پیدا کردند، مفاهیم اون را بیشتر درک کردند. کسانی هستند که از این معرفت محرومترند، یه چیزهای ساده و کلی از قرآن میدونند. این اشخاص هم مختلفند، گاهی قدرت درکشون کمه، استعدادشون ضعیفه، وقتی تلاش زیاد هم بکنند تازه مثل دیگران نتیجه نمیگیرند. اصلا استعدادشون هم خوبه ولی کوتاهی کردن یا یک شرایطی براشون پیش آمده که نتونستند از ذخایر قرآن استفاده کنند. به هر حال نتیجه این میشه که شناخت مردم از محتوای وحی متفاوته، کما اینکه شناخت عقلانی مردم هم متفاوته. از طرف دیگه شرط دوم برای انتخاب و اختیار این بود که انسان وسایل عمل و شرایط انتخاب کار در اختیار داشته باشد. این هم می‌بینیم در میان مردم مختلفی، هر کسی هر جور کاری را نمیتونه انجام بده، وسایلش نداره. گاهی این وسایل مربوط میشه به ثروت. یک کسی که ثروت کلانی در اختیار داره میتونه بیشتر در راه خدا انفاق کنه اگه بخواد، ولی کسی که تهیدست هست این کمتر میتونه از این نعمت استفاده کنه و از ثواب انفاق در راه خدا بهره‌مند بشه. گاهی مربوط میشه به توانایی‌های جسمانی. دو نفر سرباز که در جبهه جنگ می‌جنگند، یکی توانایی بدنی بیشتری داره، فعالیت بیشتری میتونه بکنه و دشمنان بیشتری رو میتونه هلاک بکنه. یکی ضعیف‌تر هست، کار کمتری از این ساخته است. پس قدرت همه هم بر عمل مساوی نیست. حالا گاه این کسب قدرت به طور اختیاری حاصل میشه و اونهایی که توان کمتری دارن سستی و تنبلی کردن. گاهی هم هست نه، شرایط هم در اختیار افراد نبوده، شرایط طبیعی و جبری موجب این شده که کسانی قدرت کمتری بر عمل پیدا کنند. حالا تکیه بحث را رو اونجایی قرار میدیم که کوتاهی نشده باشه، نه در از نظر شناخت کوتاهی شده باشه و نه از نظر کسب قدرت بر عمل. دو نفر تلاش خودشون را برای شناخت کردن اما نتیجهش مساوی نبوده، به خاطر اینکه استعدادهای اولیه‌شون متفاوت بود. دو نفر برای کسب قدرت تلاش یکسان کردن اما باز نتیجهش مساوی نبوده، برای اینکه یک کسی از نیروهای طبیعی خدادادی بیشتری بهره‌مند بوده. عوامل وراثت و محیط و چیزهای دیگری باعث این شده بوده که توانمندی جسمانی بیشتری داشته باشه و یکی کمتر. این اختلافی که در مقدمات اختیار و شرایط اختیار هست، یعنی اختلاف در علم و اختلاف در قدرت، اختلاف در آگاهی و اختلاف در توان، اینها چه نقشی میتونند در سعادت و شقاوت ما بازی کنند؟ آیا کسانی که دارای مراتب آگاهی مختلف هستند وقتی تلاش مساوی انجام میدن به نتیجه مساوی خواهند رسید؟ آیا کسانی که عملشون مساوی هست از نظر جرم و حجم اما معرفتشون مختلف هست، نیرویی که به کار میگیرن مساویه اما اون چه ملاک ارزش هست تنها حجم عمل نیست، نیتی است که از معرفت سرچشمه میگیره، معرفت ها مختلفه و اون اختلاف معرفت در ارزیابی اعمال اثر بزرگی داره. آیا در مقام پاداش و نتیجه گیری از اعمال این افراد مساوی خواهند بود چون تلاششون مساوی بوده، یا اینکه نه مختلف خواهند بود؟ و اگر کسانی در اثر شرایط غیر اختیاری مبتلا به محرومیت‌هایی در علم یا قدرت شده باشند، آیا اینها تکلیفی به اندازه کسانی دارند که دارای آگاهی و قدرت بیشتر هستند، یا توان کسب قدرت و کسب آگاهی را دارند، یا نه تکلیفشون مثل اونها نیست؟ بر اساس موازینی که از بیانات گذشته به دست میاد جواب اینها روشنه، یعنی هر کسی به اندازه اونچه میتواند آگاهی و قدرت کسب کند مکلف خواهد بود. اگر کسانی قدرت بر عمل نداشته باشند به طور غیر اختیاری، یا نیروی بدنیشون ضعیفه یا اونچنان در یک جو خفقان اجتماعی قرار گرفتن که به هیچ وجه قدرت تحرکی نداشته باشن. اگر فرض بشه چنین چیزی، حالا مناقشه در مثال نفرمایید، ممکنه این کسی بگه هیچ وقت همچه چیزی تحقق پیدا نمی کنه، ما باش بحثی نداریم. فرض کنید یک کسی توانایی تعقل نداشته باشه، این که فرض روشنی داره. اشخاصی که مجنون هستند، سفیه هستند، درکشون خیلی ضعیفه، اینها رو نمیشه گذاشت پهلوی کسانی که عقلهای قوی و نیرومند دارن. از نظر شرایط عمل هم انصافش این است که مردم متفاوتن. الان ما در یک زمانی زندگی میکنیم که شرایط عمل برای همه ما فراهمه، خدا حجتش را بر ما تمام کرده، کسی عذری نداره که بگه من نتوانستم کار بکنم. اما این امکانات در رژیم گذشته برای همه میسر نبود، جای شکی نیست. حالا آیا در اون وقت هیچ نوع کاری نمیشد؟ اون حرف دیگری است، اما به طور قطع با هم تفاوت میکنه شرایط عمل. امروز شرایط عمل برای ملت ما و برای ملت‌های دیگه خیلی بیشتر فراهم شده، کما اینکه شناخت و آگاهی بیشتری هم نصیب مردم شده، راه‌های شناخت بهتری براشون باز شده که در سابق برای همه میسر نبود. بدون شک این امکانات بیشتر تکلیف را سنگین‌تر می‌کنه. هرقدر امکان شناخت کمتر باشه و امکان عمل کمتر باشه، تکلیف هم سبکتر خواهد. هرقدر امکان عمل بیشتر و امکان کسب آگاهی بیشتر باشه، تکلیف هم سنگین‌تر خواهد. در روایات فراوانی داریم که خدای متعال وقتی عقل را آفرید به او خطاب فرمود، فرمود به واسطه تو ثواب و عقاب می کنم. ملاک ثواب و عقاب عقل است، هرقدر عقل بیشتر باشه امکان ثواب و عقاب بیشتر، هرقدر کمتر باشه کمتر. آیات زیادی در قرآن کریم داریم به این مضمون که خدا به هر فردی یا هر ملتی یا هر گروهی اون اندازه تکلیف میکنه که توانایی انجامش داشته باشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به اندازه‌ای که خدا داده تکلیف میکنه. چیزی که امکان عملشون نداده یا آگاهیشون نداده مؤاخذه نمیکنه. و اما اینکه آیا کسانی که از قدرت آگاهی و عمل مختلفی بهره‌مند هستند ولی تلاششون مساوی است، فرض کنید دو تا محصل، یکی استعدادش ضعیف یکی استعدادش قوی، ولی هر دو یه اندازه کار میکنن، ساعات کارشون مساوی است، فشاری که بر مغزشون میارن مساویه، ولی استعدادهاشون مختلفه، آیا اینها نتایج کارشون مساوی خواهد بود یا مختلف؟ خیلی که نتایج مساوی نخواهد داشت. اون کسی که استعداد بیشتری داره تلاشی را که میکنه به نتایج بیشتری نائل میشه. این یک رابطه تکوینی است بین عمل و نتایجی که برش مترتب میشه. اون کسی که توانایی کمتری داره به نتایج کمتری هم نائل خواهد شد. ولی یه چیز هست و اون اینه که هر کسی به همون اندازه ای که نیرو داره قدرت کسب آگاهی و عمل داره، دو راه متعادل در پیش داره. یعنی هر کسی، فرض کنید یک نفر قدرت پرش تا 10 متر را داره، قدرت سیر تا 10 متر بلندی و ارتفاع را داره، این اگه سقوط بکنه 10 متر سقوط میکنه. دایره فعالیتش از دو سو متعادلی. اگه بالا بره 10 متر بالا میره، اگه پایینم بیاد 10 متر پایین میره. این هیچ وقت سقوط 1000 متر نمیکنه، به قله 1000 متری هم نمیرسه. اگه بالا بره از یک تپه 100 متری بالا میره، سقوط هم بکنه از همون تپه سقوط میکنه یا به اندازه همون ارتفاع سقوط میکنه. کسی که یک پله بالا میره، بالا رفتنش به اندازه همون یک پله است، اما اگه سقوط هم بکنه از یک پله سقوط میکنه، هیچ وقت پاش نمیشکنه. ممکنه زخم بشه، جراحت برداره، خراش برداره، اما با یک پله افتادن معمولا آدم پاش نمیشکنه، چرا سه به این که بمیره. اما اگر یک کسی از قله 10000 متری سقوط کنه، وقتی سقوط میکنه 10000 متر سقوط میکنه، این خرد و خمیر میشه دیگه، چیزی ازش باقی نمیمونه. درسته که توان این داشت که 1000 متر بره بالا یا 10000 متر بره بالا، اما این توان بالا رفتن با توان سقوطش متعادله. چنین نیست که اگر این نیرو را درست به کار ببره به اوج 10000 متری برسه، اما اگر در جهت خلاف به کار ببره فقط 10 متر بیاد پایین. نه، همین آدم این نیرویی را که به کار میگیره که با این نیرو 1000 متر بالا میره، اگر در جهت خلاف این نیرو را به کار بگیره 1000 متر پایین میره. اون کسی که نیروش کمتره، اگه بالا بره 10 متر بالا میره، 100 متر بالا بره، سقوط هم بکنه که همون 10 متر و 100 متر متعادل با اون را هست. اینه که تکلیف از دو طرف متعادلی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین، اون چنان خدا قدرت آگاهی و قدرت عملی به اونها داده، اون چنان علمی داده و اون چنان قدرتی داده که برقاسا مراحل سیر را میپیمایند. ما معتقدیم، البته این اعتقادی است که مربوط به ما شیعیان است و کسانی از برادران اهل تسنن هم با ما فی الجمله موافقت دارند، در اینکه بعضی از پیغمبران و ما معتقدیم که همینطور ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین در شکم مادر سخن میگفتند، تسبیح خدا میگفتند، یعنی سیر تکاملی داشتند، عبادت داشتند. در روایات ما هست که تمام ائمه سلام الله علیه مجمعین به حال سجده متولد شدند. وقتی متولد می شدند می افتادن روی خاک برای خدا سجده می کردند. چه بسا، این که من میگم چه بسا، برای اینکه یه مقدار رعایت احتیاط و رعایت مرتبه کسانی را بکنم که احیانا ممکنه بعدها این سخنان به گوششون برسه، اینه که عرض می کنم چه بسا پیغمبر و اکرم و ائمه معصومین در همون شکم مادر اونقدر در راه تکامل انسان پیش رفته بودن که امثال ماها 100 سال و 1000 سال در این عالم نتونیم به اندازه اونها سیر بونیم. یعنی در همون لحظاتی که در شکم مادر بودن اونقدر سریع سیر کردن که به یک کمالاتی رسیدن که ما اگه 1000 سال در این عالم جون بکنیم به اونجا نمیرسیم. قدرتشون بیشتر بوده، توانشون بیشتر بوده. اما همونها اگر سقوط هم بکنن، اگر یک تخلف کوچک هم بکنن، اونچنان سقوط میکنن که اگر ما 1000 سال سقوط بکنیم به اندازه اونا سقوط نمیکنن. این سیر صعودی و نزولی در هر انسانی متعادله. خدا اون توانی را که به پیغمبر امام داده که میتونه به سرعت نور و بالاتر مراحل سیر تکاملی را بپیمایه، اگر اون نیرو را در راه انحطاط به کار بگیره به همون سرعت سقوط میکنه، ولی اونها با حسن اختیار خودشون اون راه را انتخاب کردن و با اون سرعت سرسام‌آور راه تکامل را پیمودن که گویی اونها در آغاز خلقت کامل من جمیع الجهاد آفریده شدند. چطور ما وقتی میبینیم خورشید طلوع میکنه اونچنان با سرعت نورش به زمین میرسه که خیال میکنیم طلوع کردن خورشید در افق همان است و رسیدن نورش به زمین همان، در صورتی که علم ثابت کرده که چند دقیقه فاصله میشه تا نور خورشید به زمین برسه. ولی ما اینجور فکر میکنیم که نور دیگه سرعتی نمیخواد برای پیمودنش، یعنی سرعتش بی نهایته. درک عموم مردم و دانشمندان قبل از کشف سرعت نور این بود که نور سرعتش بی نهایته، یعنی زمان نمیخواد. به معنی این که نوری در یک جا تابید، از یک منبع نوری تابش کرد، بدون گذشت زمان در نقطه مقابلش منعکس میشه. ولی حالا معلوم شده که نه، نور هم سرعتی داره، مثلا 300,000 کیلومتر در ثانیه. ولی اون سرعت اونقدر زیاده که برای ما قابل حس نیست. نمیفهمیم این نوری که از این چراغ میتابه تا به من برسه چه فاصله زمانی رو طی میکنه. فاصله به نظر ما نمیاد، اما در واقع فاصله هست، برای ما قابل درک نیست. ممکن است تکامل پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و سایر معصومین سلام الله علیهم اجمعین با تفاوت مراتبی که داشتن، که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سرعتشون شبیه سرعت نور بوده، زمان داشته، اما اونقدر با سرعت میپیمودن مراحل را که برای ما قابل لمس نیست. گویی در آغاز خلقت کامل من جمیع الجهات در همین عالم هم آفریده شده، ولی ممکنه واقعا زمان داشته، اما نه زمانی که ما بتونیم لمس بکنیم و درک بکنیم اون زمان. به هر حال سیر تکاملی انسان ممکنه اونقدر سریع باشه که شبیه سرعت سیر نور در محسوسات، و ممکن است اونقدر خفیف و بطیء باشه که گویا حرکتی در کار نیست، لنگان لنگان. همونطور که ما سرعت سیر نور را درک نمیتونیم بکنیم، اگر یه میکروبی را بتونیم در بن مویی تماشا کنیم نمیتونیم درک بکنیم که این میکروب داره حرکت میکنه. اونقدر ریز است و اونقدر حرکتش بطیء است که برای ما قابل درک نیست. ولی به هر حال ممکن است یک سال طول بکشه تا اینکه یک سانتی متر راه را طی بکنه. اون وقت میفهمیم که بله، این در حرکت بوده و زمانی گذشته تا اینکه مقداری از راه رو پیمودید. بعضی از کسان هستند که سیرشون اینقدر کند است که گویی حرکتی نیست، حالا خواه حرکت در جهت کمال باشه یا در جهت نقص، خواه به طرف خدا برن یا به طرف شیطان، هر دو حرکتی است، در زمان هم انجام میگیره، اما اونقدر بطیء است و کند است که گویی حرکتی نیست. این اختلافات عظیم در میان انسان‌ها وجود داره. حالا آیا توقع ما این است که خدایی که اون امکانات رو به پیغمبر اکرم داده اجر اخرویش و نتایج اعمال آخرتیش را مثل بنده قرار بده؟ این کار غیر حکیمانه است. اون امکان میبایست بتواند صاحب اون امکانات را به مقامی برسانه که در خور اون امکانات باشه. اما همون شخص با اون امکانات اگر در جهت خلاف هم سیر بکنه باید عقوبتی متناسب با همون داشته باشه. و اتفاقا این مطلب به یک صورتی در قرآن کریم هم آمده است. علاوه بر اون کلیاتی که ما از نظر عقلی داریم و از نظر موازین شرعی داریم، بر روی بعضی از موارد تکیه شده که ما میتونیم بفهمیم که این حساب ها در کار هست. یا نساء النبی لستنک احد من النساء، خطاب به زنان پیغمبر میفرماد شما مثل سایر زنان نیستید، به خاطر اینکه خدا یه امکاناتی در اختیار شما قرار داده، یه موقعیتی برای شما به شما بخشیده که در سایه این موقعیت میتونید هم سیرتون رو خیلی سریع‌تر کنید، سیر صعودیتون رو، و هم میتونید سیر نزولیتون رو سریع‌تر کنید. اگر راه حق را انتخاب کنید سریع‌تر از دیگران پیش میرید، اگر راه باطل را انتخاب کنید عذابتون دو برابر دیگران خواهد بود، به خاطر اینکه امکاناتی خدا به شما داده که به دیگران نداده. شما در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله هستید، از موقعیت و افتخار عظیمی برخوردار هستید، رفتار شما سرمشق دیگران خواهد بود، موقعیت شما خیلی حساسه، تکلیفتون هم حساسه، سنگین تری، نتیجه هم متفاوت خواهد بود. پس هرقدر امکانات بیشتر تکلیف سنگین تر، هرقدر کمتر تکلیف سبکتر. تکلیف هرچه شد مقدارش کم یا زیاد دو راه داره، دو شاخه داره، یک شاخه صعود، یک شاخه نزول. صعود و نزولی که در سایه عمل به تکلیف یا مخالفت تکلیف حاصل میشه متعادله، اما همه مردم امکاناتشون برای عمل مساوی نیست، تکالیفشون هم مساوی نیست، نتایجی هم که برایش مترتب میشه طبعا مساوی نخواهد بود. اون کسانی که از امکانات بیشتر برخوردارن تکلیف سنگین تری دارن، و اگر تکلیفشون رو درست انجام بدن به نتایج بهتری هم خواهند رسید. یک سوال کوچولو ممکنه اینجا بمونه و اون این است که خب اون کسی که از امکانات کمتری برخوردار است چه گناهی کرده که نباید بتونه به اون مقام انبیا و اولیا برسه؟ این جوابش همون است که در باب تقدیرات الهی گفتیم که پیدایش این عالم بر اساس اختلاف و تفاوت بین موجوداته. عالم طبیعت یعنی عالمی که میبایست موجوداتی با شرایط و ویژگی‌های مختلف درش به وجود بیاد، همونطور که دوتا درخت مثل هم نیست، همونطور که دوتا کوه مثل هم نیست، همونطور که دوتا قیافه انسان مثل هم نیست، امکانات روحی و معنوی افراد هم مثل هم نیست، همونطور که تکوینن هر انسانی یک تقدیراتی دارد، یک دایره محدودی دارد که از اون نمیتونه تجاوز بکنه، در این جهاتش هم همینطوره. استعدادات اولیه همون محدودیت هایی است که در قدر هر فردی هست، و اونهاست که محدوده تکاپوی انسان را مشخص میکنه، دایره وجودی انسان را مشخص میکنه که در این درون این دایره چه اندازه میتونه نوسان کنه یا گردش کنه. دایره ها مختلفه، ظرفیت ها گوناگونه. چرا مختلفه؟ لازمه خلقت مادی است. اگر این صحیح باشد که چرا من از امکاناتی بیشتری برخوردار نیستم، بایدم صحیح باشه که مرد بگه چرا من زن نیستم، زن بگه چرا من مرد نیستم، بلکه باید بگه که چرا من فلان حیوان نیستم و اون حیوان بگه چرا من فلان انسان نیستم. اینها شرایطی است خارج از حومه اختیار انسان، روی اینها تکلیفی نیست. به یک کسی نمیگن تو چرا استعداد اولیت کمه، میگن اون استعدادی را که داری چرا در راه غلط صرف کردی. او هم حق نداره بگه چرا استعداد من را کم خلق آفریدی. لازمه این جهان و نوامیس این جهان و قوانین عالم طبیعت این است که بین موجودات اختلاف باشید. عوامل گوناگونی مؤثر میشه در اینکه استعدادهای اولیه انسانها هم با هم تفاوت داشته باشید. پس در اینجا ظلمی پیش نمیاد، چون این خارج از حومه تکلیف هست. بعد از این که حوزه تکلیف هر کسی مشخص شد کم یا زیاد، ثواب و عقاب هم متناسب با همون تکلیف در جهت صعود و نزول تعیین میشه، و این ثواب و عقاب است که متعادله برای هر انسانی. عدل خدا در اینجاست. اگر کسی که امکانات زیاد داشت در مقابل کارهای خوبش ثواب زیاد بهش میدادن، اما وقتی این امکانات را در راه غلط صرف میکرد عقابش نمیکردن یا عقاب کمی میدادن، این ظلم بود.
اما برای اون کسی که امکانات زیاد داره تکلیف سنگین قرار داده. اگر این تکلیف را درست عمل کنه به نتایج زیادی میرسه، اگر غلط عمل بکنه به نتایج مضر زیادی میرسه متناسب با اون ظرفیتش. پس خدا به کسی ستم نمیکنه، اما اختلاف در تکوین ایجاد لازمه خلقت عالم مادی است و جای سوال نیست. ولا یسأل عما یفعل و هم یسألون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در قرآن عذر مستضعفین پذیرفته نیست. لطفاً توضیح دهید. عرض کردم که مستضعفین در لسان قرآن چند دسته هستند. یه دسته مستضعفینی هستند که امکان شناخت نداشتن، ضعفی در عقلشون و در قوای ادراکشون هست. اینها در هر شرایطی هم قرار بگیرن حقایق را مثل دیگران نمیتونن درک کنن. این یه جور مستضعفی است. اینها معذورن، به همون اندازه‌ای که میفهمن تکلیف دارن، بیش از اون تکلیفی ندارن. یه دسته مستضعفینی هستند که از نظر عمل مستضعفن، میفهمند ولی قدرت عمل ندارن. اینا دو جورن. یه جور کسانی هستند که میتونن خودشون را از حوزه استضعاف خارج کنن. یه دسته اونایی که نمیتونن. اون مستضعفینی که نمیتونن خودشون را از حوزه استضعاف خارج کنن معذورن. در اون آیه شریفه داره که چرا جهاد نمی کنید در راه خدا و در راه نجات مستضعفینی که از مردان و زنان پیر و ناتوان و از کودکان ناتوان در چنگال کفار اسیر هستند.